گروه بعد از ظهر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اعتراضات دانشجویان دانشگاه های ایران امروز نیز ادامه یافت. در دانشگاه بهشتی گروهی از دانشجویان با سردادن شعار خواستار رفع تفکیک جنسیتی سالن غذاخوری دانشگاه شدند. در چند روز گذشته مدیریت دانشگاه از ورود دانشجویان به سالن غذاخوری جلوگیری کرده است و دانشجویان در محوطه دانشگاه و به صورت مختلط غذا می خورند. تصاویری هم از تجمع دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شده است که خواستار مقابله دانشجویان با تبعیض و تفکیک جنسیتی اند. دانشگاه حکیم سبزواری در توحیدشهر سبزوار در استان خراسان مرکزی است. گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد همدان نیز امروز تجمع اعتراضی برگزار کرده و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. دانشجویان دانشگاه فنی دانشگاه تهران هم با پایکوبی شعار آزادی آزادی سر دادند. دانشجویان دانشگاه قم هم در اعتراض به حضور سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در دانشگاه شعارهای علیه بسیج سر دادند. حضور علی بهادری جهرومی در دانشگاه مختلف و واکنش تند دانشجویان روبرو شده، در بیشتر موارد صحبت‌های او ناتمام مانده است. در پی انتشار گسترده تصاویر حمله ماموران حکومتی به هنرستان دخترانی صدر در غرب تهران، روابط عمومی آموزش و پرورش تهران کشته شدن یک دانش آموز دختر در آن هنرستان را تکذیب کرد. این در حالی است که شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از انتقال دست کم یک دانش آموز به بیمارستان و کتک خوردن دانش آموزان و والدین آنان توسط ماموران حکومتی اطلاع دادند.
امروز دوم آبان مدرسه شهید دخترانه صد دختر بچه‌ها رو مدیر مدرسه صدا برداشته لخت کرده به خاطر گوشی موبایل. مردم هم ریختن به دمادرشون، همه در پنجره دارن میشونن. پلیس هم نمیذاره مردم برن.
مرتضوی کارون منطقه ده، دو نفر رو تو مدرسه گرفتن دارن میزنن.
معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش دلیل درگیری خانواده‌های دانش آموزان با مدیر هنرستان را حمله موبایل توسط برخی دانش آموزان و تحقیر مدیر مدرسه برای بازرسی بدنی آنان عنوان کرد. علی تیرگیر مدعی شد که دلیل حضور اورژانس در هنرستان به خاطر افت فشار برخی دانش آموزان بوده است. این واقعه فاکنش ساکنان منطقه را به دنبال داشت، به طوری که در خیابان‌های اطراف از جمله خیابان‌های کارون و مرتضوی تجمعات اعتراضی به راه افتاد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل اعتراضات و اعتصابات چند هفته اخیر در کشور معرفی کرده است. غلامرضا جلالی امروز در جلسه مطبوعاتی گفت پلتفرم‌های خارجی تلاش کردند فضای افکار عمومی را به عبارت او به بیگانگان واگذار کنند. او در بخش دیگری از اظهاراتش بدون نام بردن از شخص یا گروه خاصی گفت کسانی که برای تلگرام، واتساپ و اینستاگرام فرش قرمز پهن کردند مسئول ناامنی‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی‌اند. این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی در بیشتر موارد در کشور غیر قابل دسترسند و به حکم نهادهای امنیتی جریان اینترنت در بسیاری از نقاط ایران بسیار کند و غیر قابل دسترس گزارش می شود. در سالهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی، دول خارجی و شبکه‌های اجتماعی بین المللی را عامل ناآرامی‌ها و اعتراضات خیابانی معرفی کردند. سرویس پیامرسان واتساپ امروز در سطح جهانی دچار اختلال شد. سخنگوی واتساپ گفته است که آن شرکت از بروز اختلال در سرویس‌های جهانی آگاه است و تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین فرصت ممکن این مشکل را برطرف کند. هنوز دلیل قطع ارتباط کاربران با پیام‌رسان واتساپ اعلام نشده است. در سال 2014 میلادی شرکت متا یا فیسبوک سابق شرکت واتساپ را خریداری کرد. واتساپ از پیام‌رسان‌های محبوب در بسیاری از کشورها از جمله در ایران است و در پی آغاز اعتراضات در شهریور ماه دسترسی به این پیام‌رسان بدون استفاده از VPN مسدود شده است. و امروز پادشاه بریتانیا ریشی سوناک رهبر حزب محافظه‌کار را به طور رسمی به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا معرفی می‌کند. روز گذشته به دنبال کنارگیری بوریس جانسون و پنی موردانت، دو کاندیدا احتمالی دیگر، رهبری حزب محافظه‌کار ریشی سوناک را به عنوان رهبر جدید حزب و نخست وزیر آینده بریتانیا انتخاب کرد. پیش از ریشی سوناک لیز تراس نخست وزیر بریتانیا بود، ولی به دلیل بحران‌های شدید داخلی و استعفای چندین وزیر مهم کابینه‌اش پس از 44 روز از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کرد. ریشی سوناک 42 ساله که هندی تبار است، جوانترین نخست وزیر بریتانیا در 200 سال اخیر به شمار می آید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در سومین روز از آبان 1401، من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در این نوبت کاری در کنار شما هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران، اعتراض‌های شهریور، مهر و امروز به آبان رسیدیم و این اعتراض‌ها همچنان ادامه داره. اما در ابتدای این پوشش خبری و تحلیلی ویژه در خبرها هم همونطوری که شنیدید، اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه هم ادامه پیدا کرده. در دانشگاه شهید بهشتی گروهی از دانشجویان با سر دادن شعارهای خواستار رفع تفکیک جنسیتی سالن غذاخوری دانشگاه شدند. در چند روز گذشته هم مدیریت دانشگاه از ورود دانشجویان به سالن غذاخوری جلوگیری کرده بود و دانشجوها در محوطه دانشگاه و به صورت مختلط غذا می‌خوردند. تصاویری هم از تجمع دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شده که خواستار مقابله دانشجویان با تبعیض و تفکیک جنسیتی هستند. دانشگاه حکیم سبزواری در توحید شهر سبزوار در استان خراسان رضوی. گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد همدان رو هم داشتیم که روز سه‌شنبه تجمعی اعتراضی برگزار کردند و علیه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای شعارهایی رو سر دادند. دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران هم با پایکوبی شعار آزادی آزادی سر دادند. دانشجویان دانشگاه قم رو هم داشتیم در این روز که در اعتراض به حضور بهادری جهرمی سخنگوی دولت در دانشگاه شعارهای ضد بسیج سر دادند. حضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در دانشگاه‌های مختلف با واکنش‌های تندی مواجه شده در روزهای گذشته هم اخباری در این باره داشتیم و در بیشتر این موارد صحبت‌های آقای بهادری جهرمی ناتمام باقی مونده در اون دانشگاه‌ها. با این خلاصه‌ای که از آنچه اتفاق افتاده براتون تصویر کردم و شرح دادم، بگذارید این رو در کنار هنرستان دخترانه صدر که اعتراض ها پس از تاریکی و هجوم پلیس هم در اونجا ادامه داشته، برخوردی که مدیریت این هنرستان انجام میده با دختران هنرجو و خواستار این بودن که موبایل های اونها رو بگیرن، بازبینی کنن و ماجراهای پس از اون رو در کنار گزارشی که الان از مهدی بیگی در ادامه خواهیم شنید. مهدی تاهباز، میبخشید همکارم اشاره کردن، مهدی تاهباز در ادامه خواهیم شنید.
امروز دوم آبان مدرسه شهید دخترونه صد دختر بچه ها رو مدیر مدرسه حرومزاده برداشته لوف کرده به خاطر گوشی موبایل. مردم هم ریختن به دمادارشون، همه در پنجره دارن میشونن، پلیس حرومزاده هم نمیذاره مردم.
روایت یک شهروند از آنچه در هنرستان دخترانه صدر در صبح دوشنبه دوم آبان رخ داد، گزارشی که در روایت یک ناظر دیگر هم تایید می شود.
خیابون کارون بعد مرتضوی این دانش آموزه رو مدیر مدرسه داده، حالش خیلی بده، کف داره می داده.
این دختر که برای لحظاتی در دوربین یکی از ناظران ثبت شده، به گفته دوستانش که در بیرون هنرستان نگران او هستند، بنفشه نام دارد. تصاویری که از وضعیت این هنرستان دخترانه منتشر شده شوکه کننده است. خانواده های نگران در خیابان،
مرتضوی کارون منطقه ده،
هجوم ماموران حکومتی و رهگذرانی که از باتون و گلوله می گریزند. در یکی از تصاویر صدای یکی از فرماندهان یگان ویژه شنیده می شود که به مامورانش دستور حمله می دهد. خشونت اوریان، مأمورانی که به راحتی ساچمه زن را بالا می آورند و هدف دختر بچه های دانش آموز و خانواده های نگران آنان هستند، چیزی که سرمنشأ اعتراضات بیشتر مردم شد. تا اینجا خیابان های منقطع کارون و مرتضوی صحنه اعتراضات مردمی باشد.
ترافیک به سمت هنرستان صدر همه دارن میره سمتون بر،
شعارهایی که رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می‌دهند. گفته می‌شود مأموران برق چراغ‌های خیابان و چهارراه‌ها را قطع کردند. گزارش‌هایی از شلیک به سوی خانه‌های مردم منتشر شده.
کوچه زینعلی صدای تیراندازی
و تخریب اموال مردم.
پیر داره می‌خوره به مردم.
در یکی از ویدئوها مردم خشمگین محله قصرالدشت با مأموران حکومتی مقابله می کنند. اعتراضات مردم ایران که 38مین روز خود را سپری کرده، به سرعت در اقشار و گروه‌های سنی مختلف فراگیر شد. تصاویری که از خیابان‌های ایران منتشر می‌شود، نشان دهنده مشارکت گسترده دانش آموزان در اعتراضات است. اینها دانش آموزان یکی از مدارس تهران هستند در ظهر دوشنبه. و اینجا رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می‌دهند. با این همه برخورد حکومت با کودکان و دانش آموزان هم بسیار خشن بوده. بر اساس تازه ترین گزارش خبرگزاری هرانا، تا امروز 35 کودک به دست مأموران امنیتی جان خود را از دست دادند. گزارش های متعددی از ضرب و شتم و بازداشت کودکان دانش آموز در محیط دبیرستان منتشر شده. مقامات جمهوری اسلامی رفتار خشن ماموران خود را انکار می کنند و مرگ کشته شدگان را بی ارتباط با اعتراضات اعلام می کنند، آن هم با ارجاع به گزارش های پزشکی قانونی، رفتاری که حالا اعتراض جامعه پزشکی ایران را به دنبال داشته. آزادی، آزادی، آزادی. پس از مشهد، روز گذشته در شیراز پزشکان و کادر درمان دست به اعتراض زدند.
اما کسایی که توی جریان، افرادی که از افراد عادی بودن زخمی شدن، حتی جرأت نکردن به بیمارستان مراجعه کنند. بچه سیار می به اینا وارد شد. برکت بستگان ما گرفت زخمی شده بود. در اتاق عمل نیروی بسیجی در اتاق عمل ازش بیم برداریم.
بیشرم! بیشرم! بیشرم!
در حالی که کادر درمان و پزشکان در ساختمان نظام پزشکی شیراز شعار می‌دادند
شیراز و کردستان ویران شده قبرستان.
به گفته یکی از ناظران مورد حمله نیروهای انتظامی و نظامی قرار گرفتند.
پزشکان داخل ما
به رغم واکنش‌های خشن ماموران حکومتی اما اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب جاداش یک پوزش هم از مهیار طهماسبی من بخوام که به اشتباه گزارشش رو گزارش مهدی طاهباز عنوان کردم. اما اجازه بدید که از این ماجرا فاصله بگیریم و به یک موضوع دیگه ورود کنیم. حتما شما در مورد مسیر یا به بلد شنیدید، اما خبری در توییتر منتشر شد و بیانیه‌ای که گروه هزار دستان منتشر کرده، گروهی که این مسیریاب به اونها وابسته بوده و الان اعلام میکنن که در پنجمین سال فعالیتشون با وجود اینکه گروهی بودن با انگیزه کم نظیر به نوشته این بیانیه و همدل و محصولی با بیش از 10 میلیون کاربر روزانه رو فعال روزانه رو داشتن، به ناچار با 10 نفر از همکارانشون قراره که خداحافظی کنند. در اینجا همراه میشیم با علیرضا منافی، میبخشید در اینجا همراه میشیم با علیرضا منافی، کارشناس امنیت دیجیتال و پژوهشگر اینترنت در ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای منافی بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا شروع کنم، چون اون چیزی که در فضای مجازی ما میبینیم حاکی از این هست که برخی میگن این اتفاقی که الان با این بیانیه همراه شده یک جور میتونه شروع کاریه به گفتی اونها اینترنتی باشه برای بستن اپ های رقیب، یا میتونه به خاطر این باشه که برنامه اقتصادی مشخصی رو هزار دستان و اون گروهی که ادارش میکردن نداشتن، یا اینکه برای بعضی ها این گونه معنی میده که هزار دستان و مجموعه ای که داشته بلد رو اداره میکرده میوه های به نوشته منتقدانش درخت انحصار و رانت بودن. واقعا چه چیزی رو میشه از محتوای نگاهی که منتقدان به این به هر حال پروژه داشتن بیرون کشید و آیا این همه اون چیزیست که ما میتونیم از مسیریاب بلد و هزار دستان که این پروژه رو اداره میکرده بهش پی ببریم؟
بله، همونطور که شما گفتید هزار دستان یک هولدینگیه که بسیار هم قدرتمند هست و سرویس هایی مثل بازار، مثل دیوار، مثل همین بلد رو داره که در گذشته خیلی مثلا اتهام بوده که رابطه هایی رو با سپاه یا ارتباط خیلی نزدیکی و با بدنه حاکمیت داره. و در مورد دیوار هم ما قبلا شاهد بودیم که اپ های ناامنی که بعضا هم شاید از طرف حکومت دیولوب شده بوده در این پلتفرم قرار گرفته بوده. چیزی که وجود داره حالا اگرچه که خیلی از پلتفرما، خیلی از سرویس ها ممکنه از رانت بهره برده باشن، اما اصلا هیچ تعارفی حکومت با اینا نداره و اگر که همکاری صورت نگیره خیلی راحت کنار گذاشته میشن. این اتفاقی که داره میفته به نظر من همه این موارد رو پوشش میده، یعنی هم دیدگاه منتقدان درسته، هم به نظر من اون اخباری که امروز خودشون منتشر کرده بودن.
اتفاقا همین بزنین اجازه بدید اشاره بکنیم به همین دلایلی که خودشون میارن در کنار دیدگاهی که من حالا آغاز صحبتم رو با نگاه منتقدان همراه کردم تا شما پاسخ گوش باشید. اونها میگن مثلا مسدود بودن راه‌های جذب سرمایه رو داشتن، هیچ افق روشنی رو برای خروج سرمایه گذاران از کسب و کارهای بالغتر اینترنتی نمیدیدن و محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت و امنیتی تر شدن فضا موجب شده بوده که آینده اینترنت در ایران رو چندان قابل پیشبینی نبینن و همه اینها رسوندتشون به این جنبندی که خب دیگه در این بازار حضور داشتن فایده‌ای نداره. آیا این واقعا همه اون چیزیست که این شرکت داره میگه و صادقانه داره با کاربران خودش روبرو میشه؟
من فکر میکنم که این سه مورد توی این بیانیه که دادن خیلی مهم هست و توجه بهش ضروریه به نظر من. یکی اون امنیتی تر شدن فضا که گفتن. حالا این امنیتی تر شدن فضا برداشت من اینه که در اوایل اعتراضات ما دیدیم که بدنی حکومت، دستگاه اطلاعاتی به چند تا استارتاپ مثلا مثل اسنپ یا تپسی رفته بودن و حمله کرده بودن و در شرکت رو بسته بودن و کارکنایی که بیانیه‌های پیوستن به اعتصاب داده بودن اونا رو دستگیر کرده بودن. امنیتی تر شدن یکی به نظر من این مفهوم رو داره میرسونه. یکی این هم که ما اینو کاملا در جریانیم که دستگاه های اطلاعاتی دارن به سرویس های داخلی فشار میارن که دیتابیس کاربرها رو در اختیارشون قرار بدن و بلد هم قطعا در این پروژه یکی از مهمترین دیتابیس ها رو داره، مسیریاب که به قول خودشون روزانه 10 میلیون ازش استفاده میکنن برای رصد کردن مخالفا، به نظر من یه ابزار خیلی خوب میتونه باشه. امنیتی کردن فضا که گفتن، اینا من این برداشت رو ازش دارم. یه مورد دیگه که گفتن حریم خصوصی کاربرا رو ما نمیتونیم تضمین کنیم. به نظر من اونم باز داره همین مفهوم رو میرسونه.
خب اتفاقا اینم میخوام یه سوالی بکنم، این که میگن که تضمین ارائه خدمات توسط نقشه و مسیریاب بلد به کاربران تا پایان سال ادامه پیدا میکنه، این تضمین به معنای تضمین تکنیکیه یا وقتی که بالا اشاره میکنن به مسئله امنیتی بودن یا امنیتی تر شدن فضا و خود شما الان در صحبتاتون اشاره کردید به ماجرای اسنپ فود، ماجرای تپسی و اینکه میدونیم حتی در مثلا تپسی بعضی از افرادی که حضور داشتن افرادی بودن که در قالب راننده بودن اما خب با ارگانهایی هم همکاری میکردن، حتی ارگانهای انتظامی. آیا این تضمین برمیگرده حتی به مسائل امنیتی؟
نه، به نظر من ارتباط با مسائل امنیتی نمیتونه داشته باشه چون اسکیل این سرویس هایی که وجود دارن اصلا در قامتی نیستن که بخون مثلا با نیروهای امنیتی مقابله کنن، با سرویس های اطلاعاتی همکاری نکنن. به نظر من اصلا این امکان براشون وجود نداره، سرویس های داخلی که بخوان چیزی رو پنهان کنن. دیتابیسشون روی سرورهای داخلی هست، روی سرویس های داخلی هست که خیلی راحت از طرق مختلف میشه حکومت اونا رو در دست بگیره. به نظر من این تضمینی که گفتم فقط تضمین ارائه خدمات هست، نه تضمین امنیت کاربران. حالا موضوع دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم محدودیت‌های اینترنتی بود که گفتن. واقعا محدودیت‌های اینترنت الان به حدی زیاد شده که سرویس‌های داخلی هم تحت فشار قرار داده. سرویس‌هایی که برای آپدیت کردن خودشون، برای حفظ امنیتشون وابسته به اینترنت بین‌المللی هستن، یعنی اونا هم ضربه خوردن، اونا هم نمی‌تونن زیرساخت‌هاشون رو بروز کنن. هر سرویسی نیازمند اینه که به صورت مداوم خودش رو بروز کنه، مشکلات امنیتیش رو برطرف کنه و خب نیازمند اینه که به اینترنت دسترسی داشته باشه. ما چند مدت پیش دیدیم که حتی در این حد اینترنت ایران محدود شده که ثبت تبلیغات مربوط به فروش خونه 30% در اینترنت کم شده. یعنی در این حد اینترنت تاثیر گذاشته که دیگه از این پلتفرم‌های داخلی هم که مربوط به املاک میشه مردم نمیتونن استفاده کنن. این کاملا به نظر من نشون دهنده این هست که حکومت به چه میزان اینترنت رو محدود کرده، به حدی که سرویس‌های داخلی هم
کارایی خودشون رو از دست دادن،
کارایشون از دست دادن و ضروری ترین کاراشون رو الان نمیتونن انجام بدن. و به نظر من این موضوع رانت که وجود داره موضوعیه که حکومت ایرانی رانتی رو در اختیار یه گروهی قرار میده، اما اگر یه موقعی کوچکترین خطایی انجام بدن یا حاضر نباشن همکاری داشته باشن، خیلی راحت به نظر من کنار گذاشته میشن.
آقای منافی، میدونین وقتی من بیانیه همین گروه هزار دستان رو میبینم در ارتباط با مسیریاب بلد، جایی که میگن که تمام این دلایل رو میارن، بعد میگن شک کردن درباره درستی راهی که در پیش گرفته بودن و پس از اون میرسن به جایی که میگن مسئله اعتماد رو بهش اشاره میکنن و میگن به زودی در مورد آینده این محصولات و تبعات آن اطلاع رسانی خواهند کرد، اطلاع رسانی دقیق. خب من به عنوان یک شهروند ایرانی به فکر فرو میرم که درباره چه اعتمادی قرار صحبت بشه. تبعات واژه مثبتی نمیتونه باشه. چه تبعاتی قرار استفاده از مسیریابه بلد داشته باشه و شکی که اونها درباره درستی راهی که در پیش گرفته بودن چیه؟ اینها شاید نیاز داشته باشه برای من شهروند عادی که استفاده کننده هستم از یک اپ کمی رمزگشایی بشه.
اینه که گفتید، من اجازه بدید یه پیش زمینه برای شما بگم. در مورد سرویس های داخلی من این جمله رو همیشه میگم که فکر میکنم که افراد رده میانی و رده پایین سرویس ها واقعا هدفشون هدف کمک رسانی میتونه باشه، اما افراد رده بالا میدونن که دقیقا چه اتفاقاتی داره میفته. مثلا یه مثال بخوام بزنم راجع به همین اسنپ. یه مدت پیش توی توییتر یه نفر یه توییت زده بود و نوشته بود که من مثلا در ساعت 6 عصر درخواست سرویس دادم و درخواستش رو ثبت نکرده بود، فقط درخواست نمایش قیمت داده بود. این قیمت به من نشون داده شده، دقیقا توی همون ساعت با یک دستگاه دیگه درخواست دادم و مثلا 5000 تومان گرونتر به من نشون داده. این چرا اینجوریه؟ و بعد اسنپ اومد جواب داد که ما درخواست شما رو بررسی کردیم و این درخواست برخلاف اون چیزی است که شما میگین، یکی از درخواست‌ها 2 دقیقه دیرتر ثبت شده. این ازش میشه برداشت کرد که هر گونه داده‌ای رو این سرویس‌های داخلی از کاربرها ثبت میکنن، حتی داده‌ای که ثبت نهایی نشده. کاربر فقط درخواست داده بود که قیمت رو ببینه، درخواست ارسال سرویس نکرده بود و این هم توی اسنپ ثبت شده. من فکر میکنم که یواش یواش اون رده میانی سرویس های داخلی دارن میفهمن که چه اطلاعاتی دارن به بدن حاکمیت ارائه میدن، دستگاه های اطلاعاتی از این سرویس ها چه استفاده هایی میتونن داشته باشن. تا یه مدت پیش من فکر میکنم یا واقعا به این دید نرسیده بودن یا خودشون رو داشتن گول میزدن دیگه، چیزی به جز این دو مورد وجود نداره. و الان با توجه به اعتراضات و فشارهایی که خیلی بیشتر شده، دارن فعالان حوزه آیتی رو دستگیر میکنن، همین سرویس های داخلی که ممکنه دیتایی داشته باشن که رد پای از معترضان رو بتونن شناسایی کنن، تحت فشار گذاشتن که دیتابیس هاشون رو در اختیار بگیرن و فکر میکنم میتونه به این ارتباط داشته باشه. ولی باید دید این سرویس هایی که با توجه به روابط و رانت هایی که وجود داشته تونستن رشد کنن، آیا واقعا الان به مرحله رسیده که دیگه به این فهم، به این دید رسیدن که اطلاعات مردم واقعا در معرض خطر قرار گرفته و باید اینا وظیفه دارن که ازشون محافظت کنن، یا اینکه پروژه دیگه‌ای در جریان هست.
ممنون از شما که با ما همراه بودید، علی رضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال در ترکیه، و نگاهی به ماجرای مسیر یا به بلد که گفته شده که قصد دارند که این مسیریاب رو در موردش تجدید نظر کنند. البته اطلاعات دقیق در گفته شده که دیرتر اتفاق خواهد افتاد و به اطلاع کاربرانش خواهد رسید در داخل ایران. چند پیام تلفنی رو همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم و پس از اون برمیگردیم و نگاهی میکنیم به یک موضوعی که این روزها در برابر اعتراض‌هایی که در ایران در جریانه، در حاشیه قرار گرفته، مذاکرات هسته‌ای. ولی بعد از تلفن‌های شما.
وقتی که اوکراین زمانی که هواپیماش رو PS752 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد هدف قرار گرفت و سکوت کرد و اقدام قاطع نکرد، نتیجهش این شد که امروز داره شهروندانش کشته میشه توسط همون سپاه. باید تمام سیاستمدارای دنیا بدونن اگر الان اقدام نکنن، اگر الان پشت مردم ایران نباشن، روزی باید به خاطر کشته شدن شهروندای خودشون توسط سپاه جمهوری اسلامی اقدام بکنن.
روزنامه کیهان شیعه‌مداری تیز زده امیر عبداللهیان فاش کرد التماس آمریکا برای مذاکره بعد از ناکامی در آشوب‌ها. روزنامه کیهان: این امیر عبداللهیان مثل بقیه سران حکومت یک دروغگوست و روزنامه شما مثل بقیه روزنامه های حکومتی یک دروغ نویس.
جلال هستم از تهران. میخواستم که یه یادی هم بکنم از این به صلاح خدمه این کشتی سانچی که ناجوان مردانه اینا در واقع کشته شدن دیگه به واسطه سیاست های غلط این آقایون جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.